به نام خدا. سلام به شما مدیر ایرانی های عزیز. این فایل از سری آموزش های صوتی است که توسط مدیران ایران تهیه شده و امیدوارم برای شما هم مفید باشه. فایلی که می شنوید منتخبی است از کتاب 20 تغییر بزرگ جهان در سال 2050 که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران اون رو منتشر کرده. راه ناهموار آزادی. چیزی که سیاست جهانی در آینده نیاز خواهد داشت، افزایش شور و وفور روحیه عمومی است. دموکراسی به تنهایی جوابگو نیست. دموکراسی را فراموش کنید. به جایش نگران آزادی و عدالت باشید. اگر خوش شانس باشید، تا سال 2050 در بهشت یک حکومت الکترونیک زندگی خواهید کرد. جایی که حکومت به فکر برآورده کردن آرزوهای شماست. چیزی شبیه توجهی که این روزها آمازون به سلیقه ادبیتان نشان می‌دهد. ممکن است سرنوشتتان چیزی شبیه ایتالیای برلوسکونی شود. یعنی زیر حاکمیت گروهی از خودی‌های منفعت طلب قرار بگیرد که تخصصشان هدایت افکار عمومی و خریدن منتقدهایشان است. فناوری و روحیه عمومی تعیین خواهند کرد که چه پیش خواهد آمد، ولی در هر حال گام اولتان این باشد که اصطلاح دموکراسی را کنار بگذارید. بعد از سال 1989 دموکراسی کلمه مورد علاقه همه در تمام ماه‌های سال و تمام سال‌های هر دهه بوده. اما در سال‌های منتهی به 2050 دموکراسی ماجرای متناقض و پیچیده‌ای خواهد داشت. آن کشورهایی که دموکراسی نداشتند آن را بیشتر تجربه خواهند کرد. آنهایی که دموکراسی داشتند شاهد تحلیل رفتن آن خواهند بود. دموکراسی در کشورهای مستبد فعلی پیشرفت خواهد کرد، اما در کشورهای آزاد فعلی حرکتی رو به عقب خواهد داشت. در سیستم سیاسی انعطاف ناپذیری مثل چین، نقطه آسیب پذیر حاکمان عملاً همچنان آتشی خواهد بود که برای ایجاد رقابت سیاسی باز و جریان آزاد اطلاعات وجود دارد. این حاکمان باید توجیه بیاورند که صلاح مردم را بهتر می دانند، اما در آینده این کار برایشان سخت‌تر خواهد شد. همونطور که مصرف کنندگان در عرصه خرج کردن به گزینه‌های بیشتری دسترسی پیدا می کنند، کارگران هم گزینه‌های بیشتری در کوچ درونی از نقطه‌ای در کشور به نقطه دیگر و مهاجرت بیرونی به خارج از مرزهای کشور در اختیار خواهند داشت. در چنین شرایطی اینکه یک دولت بتواند روش دیدن، شنیدن و خواندن شهروندانش را تعیین کند سخت‌تر خواهد شد. اما پیروزی دموکراسی باعث می‌شود نقاط آسیب‌پذیر آن کمتر هویدا شوند. راحت است چیزی را که به آن دسترسی ندارید بزرگ کنید و به ستایشش بپردازید. کمپین برای دموکراسی راحت تر از اجرای آن است. دموکراسی در عمل به شدت آسیب پذیر است. خودی ها می توانند آن را زیر کنترل بگیرند. قدرت پول می تواند آن را تحت فشار زیادی بگذارد. بی توجهی رای دهندگان می تواند به آن ضربه بزند. محدودیت های زندگی واقعی هم می تواند روی آن تأثیر منفی بگذارد. در دو کشور پرجمعیت دنیا، سالهای منتهی به 2050 با اخبار خوب و همچنین اخبار بد همراه خواهد بود. چین مجبور می شود با ضعف‌های درونی سیستم تک حزبی مواجه شود و هند هم با مشکلات و ضعف‌های سیستم چند حزبی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در نتیجه در سال 2050 دموکراسی طعمی ناآشنا و غیر عادی خواهد داشت. در دهه‌های گذشته غذاهای معروف و محبوب بودند که الان کسی اسمشان را هم نمی‌آورد، چون در چارچوب رژیم سالم غذایی جایی پیدا نکردند. دموکراسی هم شاید وضعیت مشابهی پیدا کند. درست مثل اینکه بازاریابی اشتباه، مواد تشکیل دهنده نامناسب و مواد اضافه شونده نامناسب به آن غذاها لطمه زده باشد. دموکراسی نوعی تند نویسی دم دستی برای آنهایی است که با حکومت مستبد مخالفند. مخالفان سرمایه‌داری در یک نسل قبل‌تر از سوسیالیسم به عنوان برچسب مؤثر مشابهی استفاده می‌کردند. به جای زور آزادی خواهد آمد. به جای کمبود فراوانی خواهد آمد. به جای بهره‌کشی خودشناسی خواهد آمد. یکی از شعارهای مسحور کننده این بود: برای هر کس با توجه به نیازش، از هر کس با توجه به تواناییش. مشکل زمانی آشکار شد که خواستند اینها را اجرا کنند. مارکس نقد قدرتمندتری از سرمایه‌داری صنعتی قرن 19 ارائه داد. اما او و دیگر متفکران بزرگ چپ در تبیین اینکه جامعه سوسیالیستی چطور می‌تواند کار کند، ناتمام و سرسری ظاهر شدند. عملاً نتایجش هم ناامید کننده بود. اقتصادهایی که بر مبنای ترس برنامه ریزی شده بودند، مثل اتحاد جماهیر شوروی، یکی از این نتایج بود. جوامع سرمایه‌داری اصلاح شده مثل حکومت‌های رفاه در اروپا مثال دیگری بود. سومین مثال کشورهای از هم پاشیده بدهکار و بدعاقبتی مثل یوگوسلاوی بود. دموکراسی هم مشکلات مشابهی دارد. ریشه های تاریخی آن بیشتر از ریشه های سوسیالیسم در هم پیچیده‌اند. در قرن 19 دموکراسی با معنای ضمنی حاکمیت گروه های هرج و مرج طلب همراه بود و 50 سال پیش هم بخشی از فرهنگ لغات کمونیستی به شمار می آمد. آلمان نزدیک به شوروی خودش را جمهوری دموکراتیک آلمان یا GDR می خواند و این در حالی بود که آلمان نزدیک به آمریکایی ها، فرانسوی ها و بریتانیایی ها نام جمهوری فدرال آلمان را به خود داده بود. لفظ دموکراتیک در اسم کشور را اغلب همراه با خلق می آورند. مثال هایش الجزایر، لاوس و کره شمالی هستند. تنها در سالهای اخیر بوده که دموکراسی به صورت کلی مترادف با انتخابات مخدوش و آزادی سیاسی شده است. اینها چیزهای خوبی هستند. در شرایط اروپای شرقی در اواخر 1989 عاقلانه بود که تمرکز مطالبات به صورت محدودی روی انتخابات آزاد گذاشته شود. چیزی شبیه آنچه در سال 2011 در برخی از کشورهای عربی رخ داد. انتخابات آزاد شرطی لازم برای تغییر است، اما کفایت نمی کند. وقتی سایر عناصر سازنده حکومت مدرن پاسخگو و کارا مثل نهادهای ضد انحصار، نهادهای حمایت از مصرف کننده، نظارت بر سرویس‌های امنیتی و از همه مهمتر حاکمیت قانون غایب باشند، آنگاه انتخابات آزاد در اولویت قرار می‌گیرد. انتخابات آزاد شاید شرایطی را ایجاد کند که بتوان موارد گفته شده را به وجود آورد، اما تضمینی برایش وجود ندارد. مراقب باش دنبال چه چیزی راه افتاده ای. دموکراسی فقط یک اصطلاح گول زننده و مبهم نیست و حتی به راحتی می تواند به راهی برای پنهان کردن سوء حاکمیت بدل شود. حاکمان می توانند با برجسته کردن سیرک انتخاباتی و گرفتن حمایت دموکراتیک توجهات را از نقایص خودشان منحرف کنند. دموکراسی به راحتی می تواند فقط شامل یک فاکتور شود، رقابت انتخاباتی، و بقیه فاکتورهای لازم برای زندگی سیاسی باز مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و حتی همین هم ممکن است بخشی از ارزشش را از دست بدهد. اگر اوضاع بد پیش برود، این انتخابات احتمالاً سوری خواهد بود. بهتر است از اصطلاح دقیق‌تر آزادی سیاسی استفاده کنیم، با تکیه بر این مفهوم که این یک هدف محدود است و نه یک هدف گسترده. دموکراسی دو پاشنه آشیل دارد. هر دوی آنها حالا واضحند و در دهه‌های آینده هم واضح خواهند بود. معضل تأمین هزینه احزاب سیاسی فقط منوط به عرصه سیاست آمریکا نیست، بلکه در کشورهای دیگر و شاید به وضوح در کشوری مثل هند نیز دیده می شود. برای کسب و کارها می ارزد که سیاستمداران، احزاب سیاسی، رسانه ها، اتاقهای فکر و سایر اجزای طیف سیاسی را بخرند. بازی استراتژیک دوراهی زندانی اینجا مطرح است. حتی کسب و کارهایی که می خواهند از سیاست دوری کنند می بینند که نمی توانند. اگر در بازی کثیف شرکت نکنی، رقبایت این کار را می کنند و این به ضررت می شود. شرکت هایی مانند مایکروسافت و گوگل که زمانی بابت دوری گزیدن از واشنگتن دی سی به خودشان می بالیدند، حالا لازم دیدند که دفاتری برای لابی کردن در آنجا باز کنند. شرکت هایی که در اتحادیه اروپا کار می کنند، متوجه شدند که بی توجهی به اتحادیه اروپا به ضررشان است. شاید آنجا آب باریکه‌ای باشد که لابیگرها بتوانند از آن استفاده کنند. سازوکار چنین اعمال نفوذی مشابه حمایت از صنایع و تجارت داخلی است. این احساس که تصمیمات از طرف خودی‌های مرتبط و به قیمت ضربه زدن به اکثریت گرفته می‌شود، باعث بروز بی‌واکنشی و نیز احساس بیگانگی در مردم هم می‌شود. این وضع چگونه تا سالهای منتهی به 2050 تغییر خواهد کرد؟ خبر خوب این است که فناوری تحقیق و تفحص بیشتری به همراه می‌آورد. چرا 1 کیلومتر راه آهنی که در روسیه ساخته می‌شود هزینه‌اش 5 برابر راه آهن مشابه در فنلاند در می‌آید؟ وضعیت آب و هوا و جغرافیا در این دو کشور مشابه است، اما دستمزدها، قیمت زمین و هزینه استفاده از انرژی در فنلاند بالاتر است. علت اینکه ساخت راه آهن در روسیه گران‌تر در می‌آید این است که فساد هیچ وقت به این آسانی قابل بررسی نبوده. شهروندی که دغدغه این موضوع را داشته باشد با چند حرکت موست کامپیوترش می‌تواند مطالعات مختلف بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را درباره بازدهی بخش عمومی دانلود کند. اما متاسفانه ضعف بزرگ دیگر دموکراسی همینجا نمایان می‌شود. آسیب پذیر بودن در برابر نفوذ و کنترل. آنچه که در فاصله بین دو انتخابات رخ می‌دهد درست به اندازه عمل فیزیکی رأی دادن و رأی شمردن اهمیت دارد. آگاه‌ترین و خوش‌صحبت‌ترین افراد فعال در کمپین‌های حکومت خوب باز هم چاره‌ای ندارند جز آنکه صدایشان را به گوش توده مردم برسانند، و این در حالی است که در برخی از این حکومت‌ها سیستم برای پراکنده کردن صدای انتقاد تبحر زیادی پیدا کرده است. در نتیجه حاکمانی که سابق بر این از انتخابات وحشت داشتند حالا حتی آن را دوست هم دارند. نکته اول ماجرا این است که اگر رسانه ها را در کنار خود داشته باشید می توانید به آسانی انتخابات را ببرید. تبلیغ در بخش عمومی ابزاری قدرتمند برای مرعوب کردن سردبیران و صاحبان رسانه هاست. احزاب سیاسی که قاعدتاً باید باشگاه‌های ایدئال با عضویت فعالان هم فکر باشند، تبدیل به نهادهای شبه تجاری شدند که شبکه قوی حمایت مالی دارند. تغییر مرزهای حوزه انتخاباتی باعث ایجاد شغل پردرآمد و بی‌دردسر برای خودی‌ها می‌شود و خطر بروز مشکل از جانب رأی دهندگان مزاحم را کم می‌کند. امیدوارم از شنیدن این مطلب لذت برده باشین. در فایل‌های صوتی آینده بخش‌های منتخب دیگری از این کتاب رو منتشر می‌کنیم که اگر علاقه‌مند باشید می‌تونید اونها رو در کانال مدیران ایران به آدرس @مدیر ایران دنبال کنید. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.